چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریمی دولت هستم که برنامه این هفته چشمانداز را گردانندگی میکنم. موضوع اصلی مورد بررسی در برنامه امروز چشمانداز سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه و مناسبات دو کشور در پس منظر این سفر خواهد بود. در پایان ماه ینور و اول ماه فوریه با نوشته تفسیرگران مسائل سیاسی و بین‌المللی مناسبات تاجیکستان با روسیه به صورت بی‌سابقه به سردی گرایده بود. برای اولین بار تاجیکستان در سطح وزارت امور خارجه به سخنان رئیس جمهوری روسیه واکنش نشان داد. اظهار نظری دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که گفته بود کشورش در برنامه های انرژی که با همسایه ها موافقه نمی شود شرکت نخواهد کرد باعث واکنش سریع جانبی تاجیکستان شد. تاجیکستان چنین بیانیه را به معنای دست برداشتن روسیه از تعهداتش در امر سرمایه گذاری در برنامه های ساختمان نیروگاه های خود تلقی کرد. این بیانیه در تاشکند صدا داد و تاجیکستان این را نوع پشتیبانی مدودف از موضع اسلام کریموف نیز تلقی کرد و گفت چنین تصمیم گیری به روحیه و محتوای توافقات آوگوست سال 2008 میان روسیه و تاجیکستان مغایره دارد و برای اولین بار در تاریخ مناسبات تاجیکستان و روسیه رهبری دولت تاجیکستان سفر کاری خود به مسکو را لغو کرد، سفری که قرار بود در تاریخ 10 فوریه صورت می گرفت ولی اکنون در 24 فوریه با تاخیر 20 روزه انجام شد. همچنان تحلیلگران می گویند مناسبات تاجیکستان با روسیه در حال سرماخوردگی قرار دارند. مذاکرات روز 24 فوریه نیز به هر گونه تعبیر می شود. خیلی از تحلیلگران میگویند طرفها همچنان در موضع های خود باقی ماندند اما همچنان در حال انتظاری به سر میبرند. در ادامه برنامه با بررسی و تفسیر جنبه های مختلف و نظری تحلیلگران تاجیک راجع به این مسئله خواهم پرداخت، اما در ابتدا از همکارمان محمد رحیم سیدر در مسکو بازتاب سفر و ملاقات های رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را در رسانه های روسیه خواهیم شنید.
بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه از مسکو و ملاقات وی با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در رسانه‌های گروهی و محفل‌های سیاسی این کشور بازتابی گسترده دارد. برخی از خبرنگاری‌ها گزارش می‌دهند بازدید امام علی رحمان از مسکو کم منفعت بود ولی گروهی دیگر کاهش یافتن رنجش‌های اخیر بین مقامات دو کشور را نتیجه مطلوب این بازدید ارزیابی کردند. روزنامه گازتا چاپ مسکو در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است نتیجه ملاقات نه آنقدر پربار بود. تصمیم گرفتند همکاری در چهارچوب کمیسیون بین حکومتی ادامه یابد. از جمله در زمینه طرح‌های احداث نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان روزنامه همزمان می‌افزاید در حاشیه رنجش‌های اخیر بین دو دولت تعهدات حاصل شده مثبت به نظر می‌رسد. این در حالی است که روزنامه اینترنتی ترند نیوز به نقل از خبرگزاری ترتاس می‌نویسد در جریان صحبت که بخش اساسی آن پسیدرهای بسته گذشت مجموع روابط دو جانبه دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، انرژی آبی، نظامی و فنی و امنیتی منطقه‌ای بررسی شد. همزمان روزنامه گازتا به نقل از منابع کرملی نوشته است دیگر از مسئله های مبرم مورد بحث در زوید و احتمال کوچ دادن پایگاه نظامی امریکا به دوشنبه پس از اخراج آن از فرودگاه نظامی بیشکک بود. در گفتشنید وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف و معاون نخست وزیر ایگر سیچین شرکت کردند، گفته است نماینده کرملین به روزنامه گازتا. در همین حال سیاست‌شناس پژوهشگاه استراتژی ملی روسیه پاول سویاتنوک در صحبت با رادیوی بی بی سی توضیح کرده است مسکو تلاش دارد جای پای آمریکا در منطقه را تنگ سازد و آن اشتباهی را که در زمان پرزیدنتی پوتین موجب ورود شتاتهای متحده به منطقه شد اصلاح نماید. با گفته تحلیلگر سیاسی آناستاسیا نوویکوا در گفتشنیدی روز سه‌شنبه مسئله پایگاه نظامی آمریکا داغتر از مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بود، با این دلیل که ازبکستان همکنون برای شرکت در ساختمان راغون رضایت داده است به شرطی که کارشناسان مستقل اثبات نمایند ساختمان موازنه موجود آب را خلل دار نمی‌کند و با پنبه‌کاری در ازبکستان صدمه وارد نمی‌سازد. روزنامه اینفوشاس می‌نویسد در حاشیه موضوعات سیاسی و اقتصادی و نظامی مسائل روابط فرهنگی بین روسیه و تاجیکستان مطرح بود. بزودی در دوشنبه بخش دانشگاه دولتی لاموناسوف افتتاح می‌شود. دیگر دانشگاه‌های با نفوذ روسیه نیز برنامه دارند در تاجیکستان بخش‌های خود را باز نمایند. نوشته است روزنامه اینفو شاس به نقل از مقامات کرملی. کارشناسان به این نظرند که بازدید اخیر امام علی رحمان از مسکو یک نوع آمادگی به بازدید دولتی پرزیدنت تاجیکستان از روسیه تای سال روان خواهد بود و حل مسئله های یاد شده به آن سفر وابسته است.
بازتاب ملاقات های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسی خود دمیتری مدودف را در نشریه های روسیه شنیدیم. اما ناتالیا تیماکوا سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در صحبت با خبرنگاران نتیجه های ملاقات پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان دمیتری مدودف و امام علی رحمان را در زاوی دوایی نزدیکی مسکو مثبت ارزیابی کرد. وی گفته است سران دو کشور یک سلسله مسئله های روابط دو جانبه بین روسیه و تاجیکستان و مسئله های منطقه‌ای را بررسی کردند. وی درباره دستاوردهای مشخص این گفتگوشونی تفصیلات نداده است. پس در واقع چی چیزهایی را میتوان نتیجه های اساسی این مذاکرات نامید؟ با این پرسش همکارمون سلیمی عیبزاد با تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو شارح نشریه ورمیا نوسته ارکادی دوبنو مراجعه کرد.
این مهمترین پرسش ملاقات مخفی است. من فکر میکنم که تنها یک نتیجه اساسی به من معلوم است و آن هم این که دو پرزیدنت قریب نیم ساتیل زغورماهی قپیدند. این نتیجه کاملا مشخص است و منابع نزدیک به کلی زویدو آن را تصدیق میکنند. همه چیز دیگر از زمره نتیجه های نامعلومی آینده اند. وقتی پرزیدنت مدودف در افتتاح مذاکرات گفت که این دیدار بخش از ملاقات دو قسمته در روند تهیه سفر دولتی رحمان به روسیه است، معلوم شد که در گفتگوشونی زویدوا یگان چیز مشخص و واقعی روی نخواهد داد. مسکو از ابتدا همه انتظارات را محدود بر آن کرد که پاسخهای نهایی و پرسش ها را نمیتوان پیش از سفر دولتی به دست آورد.
پس به چه دلیل سخنگوی جناب مدودف ناتالیا تیماکوا نتیجه های ملاقات را مثبت عنوان کرد؟
به نظر من نتیجه مثبت این بوده میتواند که به مدودف میسر گشت آتش احساسات رهبری تاجیک را یک اندازه پست کند. زیرا رحمان ظاهرا آماده بود به تغییر شرط های حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان پایفشاری کند، مخصوصا به شرط های موجودیت پایگاه 201 روسیه و مرکز دیدبانی کیهانی اکنو و همچنین در مورد سازشنامه نوی مربوط به فرودگاه عینی. من برخی از اسناد را که هنوز به ملاقات اول ماه فوریه آماده می شدند نقل کرده بودم و آنجا طرف تاجیکستان موقع سختی داشته برای استفاده پایگاه و اکنو طلب های مشخص گذاشته است و گفته می شد تاجیکستان و استفاده بیپول روسیه از فرودگاه عینی روزی نیست. خلاص فرجام مثبت ملاقات زویدو می تواند این باشد که چونین پرخوش جویانگی روحیه دوشنبه شاید کمی هموار شد و ممکن است به رحمان وعده کردند که بعضی جنبه های شرط و شرایط نو را با نظرداشت درخواست های تاجیکستان بررسی خواهند کرد.
اما جناب دوبنوف، از اون چی در تلویزیون و تصویرها از ملاقات دیده می شود معلوم نیست که جناب رحمان با روحیه طوری که شما می گوید پرخوش جویانه به مسکو آمده باشد.
با فکر من وقتی به رحمان چنین احترام و توجه خاصی مهمان عالی رتبه را نشان دادند و او را به شکارگاه مشهور زویدو آوردند که جای دوست داشته رهبران شوروی نیکیتا خروشچف و لئونید بریژنو بود و به اینجا عادتاً رهبران مشهوری را به مانند فیدل کاسترو یا سرور کمونیست حبشستان منگیستو خیلی مریمه و دیگر دهیان با ثبات ایدئولوژی را دعوت میکردند و وقتی که به او چنین احترام مخصوص نشان داده شد، رحمان همچون یک شخص دارای مفکوره شرقی نمیتوانست با خود اجازه لحنی تندی گفتگوشنید با سرور روسیه را بدهد.
برخی از کارشناسان نوشتند مقصد مسکو این است که وقت را کشال دهد و در این بین وضع در تاجیکستان باز هم بدتر شده رحمان به قبول همه گونه پیشنهادهای مسکو آماده گردد. نظر شما چیست؟
Да, я читал эти оценки.
بله، من این نوشته ها رو خوندم. با فکرم اینجا حقیقت هست. هرچند وضعیت در تاجیکستان نسبت به زمستان گذشته کمی بهتر است، با سبب بحران نه تنها در اینجا، در همه کشورهای مشترک المنافع وضع بدتر خواهد شد. اما نوشته های از قبیل این که تاجیکستان پایگاه آمریکایی را میپذیرد و همه انتظاری ها از اینجاست پایان ندارند. این بحران است که با وجود کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان وضع اجتماعی را در اینجا سنگین تر میکند. به هر حال گمان است که وضع بهتر از حالا شود و چنین ارزیابی ها در اینجا می توانند برحق باشند.
آرکادی دوبنوف تحلیلگر مسائل منطقه در مسکو بود که با پرسش های همکاری ما سلیم ایوبزاد در رابطه با سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مسکو پاسخ می گفت. اما اکنون نگاهی داریم از دوشنبه به نتیجه های ملاقات مسکو. ولی قبل از آن باید بگویم که سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریپوف نیز با خبرنگاران نتیجه های ملاقات مسکو را مثبت ارزیابی کرده است. عبدالفتاح شریپوف سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با ایترتاس گفته است ملاقات امامعلی رحمان با همتای روسش دمیتری مدودف خیلی مثبت و پرثمر بوده است. با گفته آقای شریپوف جانب ها بنیاد نیروگاه اول سنگ‌توده را نمونه خوبی همکاری های تاجیکستان و روسیه نامیده، جهت ادامه همکاری های فعالانه در طرح‌های دیگری انرژی توافق کردند. اما مصاحب من در دوشنبه دولت عثمان معاون پیشین سروزیر و وزیر اقتصاد تاجیکستان است. او در آستانه ملاقات مسکو راجع به این ملاقات با خوشبینی صحبت میکرد. اما اکنون میگوید نتیجه عمده این ملاقات شکاری ماهی بوده.
طرح و نتیجه ملاقات یا شکاری ماهی بود فکر میکنم. دیگه شاید باور نداشت. اما هدف از این ملاقات به فکرم همون سردی را یک کمی نرم کردن بود و همون هدف یعنی ملاقات فکر میکنم که همین بود و همه حاصل شد.
بله، اما جای دیگر هم اشاره کرده بوده که روسیه باید برخورد چه با شریکای استراتژیش تاکتیکی نه بلکه استراتژی کنه. تا کجا در این زمینه پیشرفت حاصل شده است؟
البته فکر میکنم که همین چیز صورت نگرفت، چون که یکان چیز مهمی در این ملاقات به دست نآمد و این نشانه اون است که روسیه همون سیاست چه سیاستی که اعلام کرده سیاست تاکتیکیش ادامه داده است.
بله، و برخی از کارشناسان در داخل خود روسیه همین حالا که نواراشون هم میبینیم در اینترنت و در روی شبکه ها، اینا میگن که شاید با وعده‌ای که گذاشتن بر تا پایان سال یا تا پایان تیر ماه یا اول تیر ماه درباره اینکه سفری رسمی انجام بشه و موضوع های موردی بررسی قرار بگیرن، این گویا یک به عنوان یک فرصت معرفی کردن یا که تلقی کردن که در این فرصت میتونه اوضاع اجتماعی یا که بحران در تاجیکستان باز هم شدت بیشتر کسب بکنه. در این مورد چی میشود گفت؟
البته شاید کارشناسا تا اندازه در این نتیجه گیریشو درست باشد، اما برای تاجیکستان یک فرصت دیگر پیش آمده است که می تواند از اگر این فرصت را عاقلانه استفاده برد می تواند که مثلا از این مشکلات بیرون شود. من به نظر دارم مشکلاتی که برای کشورهای غربی در افغانستان ایجاد شده است و تاجیکستان می تواند یک عقبگاه برای اونها، خصوصا برای ترانزیت کالاهای زیر نظامیشو باشد، می تواند که از این تاجیکستان خیلی ماهرانه استفاده برد و فکر میکنم که در اون صورت مثلا برخورد روسیه دیگر خیلتر می شود، یعنی شاید برخورد نرم شود و روسیه ببیند که اگر تاجیکستان یک راه دیگری دارد مناسبتش مثلا مناسبت استراتژیک شود، تاکتیکی نشود. باید
و نهایت تاجیکستان در این فرصتی که داره باید چگونه عمل بکنه؟
سیاستی بسیار افقی یا که مناگو وکترن پلیتیکی که اعلان کرده است همون سیاست بسیار افقی را جانناک کند، مثلا بیشتر با کشورهای برای جلب سرمایه اونها کوشش کند که آنها هم منفیت دار هستند در سرمایه شده در تاجیکستان باشد، هم از بازینگران استراتژیک منطقه هستند. من در نظر دارم مثل ایران، پاکستان و ترکیه با کشورهای دیگر اروپایی، امریکا، با اینها باید اگر بتواند در همون چارچوبه سیاستی بسیار افقی اگر فعالتر شود، من فکر میکنم این البته روسیه رو کمی متوجه تر خواهد ساخت.
به عنوان سوال اخیر و آن چی که تحلیلگران میگن و آن برداشته که از این ملاقات اخیر داشتیم، این پیام نمیده به هر حال که مناسبات رژیم فعلی تاجیکستان با کرمل بدتر خواهد شد؟
ببینید تاجیکستان خصوصا در رژیم فعلی، یعنی حکومت امروزه تاجیکستان دیگر راه ندارد از اینکه یا برود با تمام شرایط و شرطهایی که همسایه‌اش برای اون پیش نیاد دارد یا برود اون را قبول کند و با همین مثلا هم نرمش روسیه را و هم نرمش همسایه‌اش را ایجاد کند، یا که سیاستی را که پیش گرفته است، سیاست بسیار افقی را اون را تحکیم ببخشه و در یک در آینده یک کشور شود که با همسایه‌اش در سمت برابر گفتگو کنه و مثلا موقع استقلالیتش حفظ کنه. البته من فکر میکنم که راه دومش برای تاجیکستان خوبتر است.
تشکر از شما. دولت عثمان وزیری پیشینی اقتصاد در حکومت تاجیکستان بود. اما همکارم زرنگیزی نوروز شد در جاده های دوشنبه با ساکنان پایتخت این سوالات را به میان گذاشته و جویایی نظری آنها راجع به سفر و ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو شده است.
من هم شهروند یکم نتیجه انتظاری نداشتم و خود همین که پریزیدنت رحمان بعد به تاجیکستان برگشتن یکم نبری نوی فهم نکرد. این با فکر ما نتیجه همین است که یکم نتیجه نداد خود این سفر.
امید داشتیم که یکم مسئله رو حل میکنند و حیران شدیم که چرا آنها تیز در این مدت یک شبانه روز با وطن برگشتن. از همین جد ما در حیرت هستیم.
سفر آنها این برای پرقوت نمودن زندگی، اقتصادیات و آرامی در اطراف جمهوری ما. البته این گفتگو اگر جامعه عمل پوشد آن نتیجه می آورد، لیکن چونین گفتگوها بسیار شدند و نتیجه شون کم است، برای همین هنیخ گفته نمیتوانم.
و فکر من کدوم یک مسئله مهمی رو هم حل کردن، به طور فوری حل کردن و سر کدوم یک موضوعی شد بحث و بررسی کردن و نمیخواند که فعلا اون موضوع اشکار شود و مورد بررسی عامه قرار بگیرد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله تحلیل و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. و چون سخن از کشوری همسایه و فرصت‌های پیش آمده رفت، دو بهانه داریم نظر گذرای به ازبکستان کشوری همسایه تاجیکستان داشته باشیم. اول اینکه اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان دوباره تاکید کرده که به ساختمان نیروگاه راغون مخالف می باشد. اسلام کریموف که همراه با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در تاشکند صحبت میکرد، این بار از اصطلاح و ادبیات تازه استفاده کرد و گفت ساختمان نیروگاه های آبی در شاخاب دریاهای فرامرزی با قوانین بین المللی مخالفت دارد، در حالی که تاکنون سخن نه از شاخاب ها بلکه از خود رودخانه های فرامرزی می رفت. و دیگر اینکه اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اعلام کرده کشورش آماده است مال و مواد مورد نیاز نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در افغانستان را از قلمرو خود انتقال کند، امری که تاجیکستان آمادگی خود را به آن در هفته قبل اعلان کرده بود. هم تاجیکستان و هم ازبکستان با آرامش اوضاع و بازگشت ثبات در افغانستان به شدت علاقمندند. تحلیلگران میگویند در شرایط کنونی این شاید تنها نقطه رسیش منافع دو کشور باشد، زیرا مالی که تاجیکستان میخواهد به افغانستان انتقال دهد تنها از طریق ازبکستان میتواند با راه زمینی وارد تاجیکستان شود. گزارش کوتاه از همکارم اسکندر خواجه میرزاده در این رابطه و پسان برمیگردیم باز هم به مسائل تاجیکستان.
در پی تاجیکستان دو جمهوری دیگر آسیای مرکزی، ازبکستان و ترکمنستان، هم به ترانزیت اموال غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت دادند. مقامات قرقیزستان به واشنگتن دستور دادند که در دوام 6 ماه آینده نیروهایش را از پایگاه هوایی منسی کنار شهر بیشکک بیرون برارد. از این رو ایالات متحده آمریکا سعی دارد راه‌های آلترناتیوی انتقال مال و اشیا برای پیشبرد عملیات نظامی در افغانستان را پیدا کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف گفت که سال 1979 وقتی قرار ورود نیروهای شوروی به افغانستان قبول می شد، کسی از کشورهای منطقه همسایه های افغانستان نپرسید که در این مورد چی نظر دارند و امروز هم نباید کسی خودسرانه از نام کشورهای دیگر تصمیم گیرد. رئیس جمهوری ازبکستان افزود:
وضعی که امروز در افغانستان به عمل آمده است نتیجه های همان تصمیم گیری بدون نظرداشت منفیت های همسایه کشورهای افغانستان است. امروز نیز به فکر ما قبول قرار دست جمعی جایز نیست. ما از گذشته سبق گرفتیم. به عقیده ما هر کشور باید با نظرداشت منفیت هایش و منفیت های افغانستان تصمیم بگیرد.
اسلام کریموف، پرزیدنت ازبکستان. خبرگزاری ریترز نوشته است که اثنای ملاقات با پرزیدنت ازبکستان، پرزیدنت ترکمنستان قربانگلدی بردی محمدوف هم ابراز داشت که کشورش به ترانزیت مواد غیر نظامی پیمان ناتو به افغانستان اجازت داده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از بردی محمدوف اقتباس می‌آورد که ترکمنستان با استفاده حریم هواییش در جریان انتقال مال و اشیای بشردوستانه به افغانستان اجازت داده است. قبلا روسیه و تاجیکستان نیز به ناتو چنین امکان را فراهم آورده بودند. بخشی بزرگی تامینات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان توسط پاکستان صورت می گیرد. ولی وقتهای اخیر میزان حمله بالای کاروانهای اکمالات ناتو و نیروهای ایالات متحده ای امریکا در قلمرو پاکستان افزایش یافته است. راه نوی ترانزیت از اروپای غربی آغاز یافته توسط روسیه و قزاقستان به جماهیر آسیای مرکزی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان همرز با افغانستان می رسد. این راه نظر به راه پاکستان کوتاه‌تر است. خبرگزاری های روسیه نوشتند که در طول هفته گذشته یک کاروان با مواد غیر نظامی ناتو از بندرهای لاتویا با راه آهن به ازبکستان انتقال یافت. جای یادآور است که با شروع عملیات نظامی ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا، پایگاه خانآباد ازبکستان در اختیار سربازان آمریکایی قرار داشت. ولی در سال 2005 بعد تنقیدهای واشنگتن و ممالک غربی از تعقیب خونین گردی همایی های اندیجان، ازبکستان ائتلاف بین المللی را از استفاده پایگاه محروم کرد. رژیم کریموف که با تعقیب شدید مخالفان و دیگراندشان معروف است، وقتای اخیر اشاره کرده است که میخواهد روابطش با ممالک غربی را بهبود بخشد.
شنونده عزیزی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بالاخره مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد نمودن تغییرات به قانون خصوصی گردانی مالکیت دولتی، خصوصی سازی سه کارگاه مهم، تالکو شرکت تولید الومینیوم، نیروگاه برقی آبی نورک و نیروگاه در حال ساختمان روغن را ممنوع اعلام کرده است. روغن مسئله ای که اصلا بحث تاجیکستان و روسیه در ماه ینور از آن سر زد. روسیه در گذشته وعده سرمایه‌گذاری در ساختمان این نیروگاه را داده بود، ولی بعدتر تحت شرایط خاص از سرمایه‌گذاری خودداری کرد و یک علتی دست برداشتن روسیه از این سرمایه‌گذاری به اختیار روسیه واگذار نکردن سهمیه‌های نظارتی نیروگاه برقی آبی روغن می باشد. در حال حاضر 86% سهمیه های نیروگاه سنگتوده یک را روسیه در اختیار دارد. دولت تاجیکستان در مورد راغون نخواسته است چنین به اصطلاح مقامات اشتباهی را تکرار کند. همکارم اسلامی مومنزاد گزارش می دهد.
اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و انرژتیکی مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید وکیلان پارلمان تاجیکستان با درک آنکه این انشاءات برای دولت اهمیت استراتژی دارند و به مسئله حفظ اجتماعی علاقمند میباشند، خصوصی گردانی آنها را غیر قابل قبول اعلان کردند. آقای طلبکوف هدف از این اقدام پارلمان را حفظ منافع ملی تاجیکستان در آینده ارزیابی کرد.
اینها باید خصوصی گردانیده نشود، یعنی همچون مکانیزمی حل مسئله های اجتماعی دولتی باید در دست دولت نگاه داشته شود. اینها ابیکت هایی می باشند که آینده در سیاست حفظ اجتماعی تاجیکستان در دست دولت بودنشون رو حکومت ضرور می شمارد. مسئله شرکت الومینی باشد، این یکی از کارخانه عظیم تاجیکستان است که همچون یک کارخانه وارد کننده اسعار فعالیت میکند و ماست شرکت الومینی تالکو امروزها میتواند با جمهوری والیوتا اسعار وارد کند که برای تاجیکستان در شرایط حاضر بی‌نهایت ضرور است.
این در حال است که اخیراً در دایره های سیاسی و اقتصادی و مطبوعاتی تاجیکستان بحث روی فروش کارخانه تالکو به روسیه روسیه شدت یافته بود. این بحث زمان شروع شد که شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیستی تاجیکستان سهم شرکتی تلکا را در بودجه تاجیکستان ناکافی ارزیابی کرد و وکیل مجلس ملی حاجی اکبر تورجانزاده برای تحکیم روابط فروش این کارخانه عظیمی تاجیکستان را به روسیه پیشنهاد کرد. شادی شبدالوف گفته بود با وجود استفاده قسمت اعظم نیروی برق کشور سهم این شرکت عظیمی دولتی در بودجه دولت ناچیز است. حاجی اکبر تورجانزاده طریق مطبوعات اعلام داشت که با فروش این کارخانه به روسیه مردم تاجیکستان از فاجعه بی‌برقی که 10-12 سال اخیر ملت را اذیت می‌دهد خلاص می‌شوند و از سوی دیگر با مبلغی که از فروش این کارخانه به دست می‌آید تاجیکستان می‌تواند نیروگاه راغون را مستقلانه بسازد. اما مسئولان شرکت تلکا تلاش کردند توسط مطبوعات به مردم بفهمانند که تلکا یک کارخانه مهم صنعتی تاجیکستان است که به رشد اقتصادی در کشور سهم می‌گذارد و به دلیل مایه افتخار دولت بودنش فروختن نمی‌شود.
و در فراورد برنامه یک گزارش جدا از سیاست اما باز هم آمیخته با سیاست، سال گذشته 2008 میلادی در تاجیکستان سال شدت بحث های مذهبی بود، بحث هایی که بسیار گرم ادامه داشت اما تا پایان بدون خشونت و رعایه احترامی طرفین. ولی شدت این بحث ها تا جایی کشید که رهبریت دولت و شخصی رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز وادار شد در این مورد اظهاری نظر کند. دعواگران این بحث ها از یک سو پیروان رویه تازه ظهور سلفیه در تاجیکستان و از جانب دیگر روحانیان سنتی تاجیک بودند. بالاخره شورای علمای تاجیکستان گذاشتن نماز با اصول سلفی را ممنوع کرد و به دنبال آن دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت رویه سلفی را ممنوع اعلان کرد. این در حالی است که سال روان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان سال امام اعظم ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی اعلان شده است و به نظر تحلیلگران این اقدام دولت تلاش است برای جلوگیری از ظهور و نفوذ مذاهبی غیر و تقویت رویه سنتی مذهبی تاجیکان حنفی. به این منظور چند روز به این سو در پایتخت تاجیکستان کنفرانسی پرشکوه بخشیده با زندگی و جایگاه امام ابو حنیفه ادامه دارد که همکار ما کیومرث اتانیز از شرکت کنندگان این کنفرانس است و برای شنوندگان برنامه چشمانداز این گزارش را تهیه کرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین کنفرانس میراث امام اعظم و فرهنگ ملی در دوشنبه صحبت میکرد حمایت از مذهب حنفی و بنیادگذاری آن امام ابو حنیفه را به منفعت دولت دانست و گفت که شناخت امام اعظم و میراث فقهی او در زمان جهانی شوی و ظهور هر گونه جریان های تازه پیدای مذهبی میتواند امنیت ملی را استوار نگه دارد.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ و تمدن در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. اون مذهبی فقهیه را پایه‌گذاری کرد که رفع نزاع تمدن‌ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سخنرانی خود همچنین از افزایش تعداد مکاتب دینی و برنامه آموزشی آنها در کشور اظهار نگرانی و تحصیل نوجوانهای تاجیک در مدارس دینی خارجی را زیر بار تنقید گرفت. به گفته پرزیدنت رحمان از سال 1992 تا سال 2008 به دانشگاه‌های کشورهای اسلامی 2200 نوجوان تاجیک راه یافتند که تنها بیشتر از 600 نفر آنها رسما دانش آموز بودند. از این دیدگاه جناب رحمان گرایش نوجوانان به فرقه‌های مختلف مذهبی را صرف نظر نکرد و حضوری آنها در مساجد کشور را به منفعت ندانست. در همین حال عبدواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان حمایت رسمی پرزیدنت رحمان از مذهب حنفی را تلاش تنها برای تقویت دین اسلام ندانست.
هدف از آن عبارت است که از طریق مثلا فرزندان شناخته ملت ما به اصل فرهنگ ملی خود روی بیاریم، نه امور جامعه تئوکراتی و یا اسلامی در تاجیکستان است.
اما این گفتگوزار در حالی است که به قول روحانیان تاجیکستان سال بزرگداشت امام اعظم هم نمیتواند مناسبت دولت با دینداران را نرمش بخشد. محمود جان تورجانزاده ملقب به ایشان محمود جان روحانی سرشناس تاجیکستان اظهار امیدواری میکند که سال بزرگداشت امام اعظم تنها یک شعار و یا فریب نظری مقامات برای ساکنان مسلمان تاجیکستان نباشد.
اما امیدوار هستیم که همین پشتیبانی و همین دستگیری از مذهب امام اعظم فقط در شعار پرتایی ها نباشد، تا ارگان های قانونگذار کوشش بکنند که عملا با مذهب امام اعظم عمل نمایند.
ضمن مذهب حنفی مذهبی امام ابو حنیفه یکی از چهار مذهبی اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در ایران و افغانستان، آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان و برخی از کشورهای عربی به سر میبرند.
و با این گزارش به امید راسخی ایمان معتقدان و گرم شدن مناسبات کشورها به خاطر دفاع شنونده عزیز، برنامه نوبتی چشمانداز به پایان خود نزدیک میشود. تا برنامه دیگری چشمانداز، خدا نگهدار.
جان من قربان یک خندیدن و نازیدنم، لبلب بین هادن و از شور دیلر زیدنم.